سلام، اینجا استودیو فرادرسه و ما برای اولین بار در خدمت یکی از استادان و مدرسان خانم مجموعه فرادرس هستیم. من بابت این قضیه خیلی خوشحالم. خانم دکتر آزاده سهرابی نژاد عزیز، به شما خوش آمد میگم و ازتون خواهش میکنم اگر با مخاطبان ما صحبتی دارید در ابتدا بفرمایید تا من سوالات گفتگو رو مطرح بکنم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین مجموعه فرادرس. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که اگر آموزشی داشتم توی فرادرس دوستان استفاده کرده باشن ازش. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، خدمت از منه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و گفتگو رو پذیرفتید. سوال اول من اینه که کارنامه شما پر از شدن و توانستنه خانم دکتر سهرابی نژاد، و من اگر بخوام بخونم باید از رو بخونم که چیزی رو جان اندازم. یه وقتی تدریس دروس رشته مهندسی صنایع، تدریس دروس پایه ICDL، مهندس فنی و صدا بردار در صدا و سیما، تسلط بر نرم افزار ضبط و ویرایش صدا و مسلط به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و آلمانی، و قطعا موارد دیگه‌ای هم هست که شاید من دسترسی بهش پیدا نکردم. با این وجود به نظرم رسید ازتون بپرسم که وقتی کارنامه کاری شما این همه پر از توانستن هاست، پر از شدن هاست، آیا توی زندگی یا توی شغلتون احیاناً به جایی و کاری برخورد کردین که نشه انجامش داد و با اون نشدن و اون نتوانستن چی کار کردید؟ امیدوارم که این سوال رو منفی تلقی نکنید، چون من میخوام از شما بپرسم اگر با چنین مانعی مواجه شدید چطور باهاش برخورد کردید؟
خواهش میکنم. مطمئنن که یه سری از برنامه ها و یه سری از چیزهایی که تو ذهنمون بوده نشده، برای همه ما این اتفاق افتاده و کما این که خیلی هاشون هم هنوز در حال تلاش هستن برای اینکه تحقق پیدا بکنه. ولی خب بستگی داره دیگه، یک سری مشکلات پیش میاد، ما برنامه ریزی میکنیم برای اینکه به یک سری اهدافمون برسیم، بعد کنارش یه سری چیزها پیش میاد مثل دغدغه های کاری، مشکلات زمانی، اینکه اون برنامه ریزی که میکنیم همیشه همونطوری که برنامه ریزی کردیم پیش نمیره، یه سری مشکلات این وسط پیش میاد. اینو باعث میشه که ما به اون چیزی که دنبالش هستیم نرسیم و بعضی موقع ها این نشدنه خیلی تکرار میشه. ولی خب بستگی داره بازم به اون که اون هدفه چقدر برامون پررنگ باشه، چقدر برامون بزرگ باشه، چقدر دنبالشیم که بهش برسیم و دل سرد نشیم ازش. برای من خب خیلی اتفاق افتاده، خیلی، حتی همین الانش هم اتفاق افتاده، یعنی در حال اتفاق افتادنه. ولی این جمله، این شعری هستش که میگه ره ران نیست که گه تند و گه آهسته رود، ره ران است که آهسته و پیوسته رود. ما هی تلاش کردیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و نمیدونم، بعضی موقع ها آدم فهم کنه که شاید یه چیزی رو که داره هی تلاش میکنه بهش برسه، شاید اگر مثلا فیلدش رو عوض بکنه خیلی بهتره، شاید اگر روشش رو عوض بکنه خیلی بهتر، و همه اینا شاید بتونه کمک بکنه به اون شدنه. مثلا اگر بخوام براتون مثال بزنم، همون کتابی که در موردش صحبت کردیم، خب یه پروسه شاید 7-8 ساله، شاید بیشتر، که ما کتابی رو انتخاب کردیم برای ترجمه کردن و شروع کردیم برای ترجمه و یه جایی گفتیم که ما با نویسنده کتاب هم یه ارتباطی داشته باشیم. حالا ایمیلش رو پیدا کردیم، ایمیل زدیم و نویسنده کتاب گفتش که تمایلی نداره به اینکه کتاب چاپ بشه، چون با یه جایی قرارداد بسته بود و اگر قرار بشه چاپ بشه، مثلا کتابش ترجمه بشه، ترجیح میداد با همونجا کار بکنه. در نتیجه خب ما این تلاشی که برای پیدا کردن کتاب، برای ترجمه کتاب، برای اینکه با اون اسپانسرهایی که قرار بود ساپورت بکنن از کتابمون صحبت کرده بودیم و یه چیزی حدود یک سال خورده طول کشیده بود، خب همش از بین رفت و دوباره این فرایند تکرار شد. حالا ما یه کتاب جدید پیدا بکنیم، ولی این دفعه خب اون تجربه رو استفاده کردیم دیگه. اول اینکه کتابو پیدا کردیم، با اسپانسر مطرحش کردیم و همزمان با اون نویسنده در ارتباط بودیم که اجازهش رو گرفتیم، و بعد این که ببینیم جای دیگه کسی اقدامی برای ترجمه نکرده، و بعد خوردیم به یه سری مشکلاتی که از نظر کاری بر من پیش اومد و حجم کار من زیاد شد و من فقط اومدم دیگه از ترجمه اومدم کنار و همون فقط ویراستار فنی شد. ولی یه پروسه 7-8 ساله بود که هنوز هم در دست اقدام، امیدوارم که تا پایان سال یا اوایل سال دیگه انشاءالله چاپ بشه.
امیدوارم. در مورد این کتاب تمایلی دارید صحبت کنید؟
در مورد زنجیره تامینه و یه مقدار مباحث زنجیره تامین رو تخصصی دنبال کرده که ما با جاهای مختلف مثل انجمن لوجستیک مطرحش کردیم. قرار بود توی یک سری نمایشگاه که حالا قرار بود انجمن لوجستیک برگزار بکنه این دو سال پیش آماده بشه و اونجا رونمایی بشه و معرفی بشه مخصوصا به دانشگاه ها، که حالا اگر بشه توی مقاطع ارشد و دکترا ازش استفاده بشه به عنوان یک منبعی که حالا یک منبع جدید هم هست. ولی خب به خاطر داستان این کرونا خب همه این چیزها کنسل شد و این هم خودش به خاطر حالا یه سری مشکلات چاپ و اینها عقب افتاد. امیدواریم که حالا برای سال بعد این اتفاق بیفته و حالا بتونیم ارزش بکنیم.
امیدوارم. پس اینجور که من متوجه شدم نشدن برای خان دکتر سهرابی نژاد اینطور پیش میره که میرسه به یک تجربه و بعد تغییر مسیر. درسته؟ پس ما نشدن نداریم برای شما دیگه خانم دکتر، درسته؟ و یا نتوانستن؟
نمیتونیم انقدر قطعی در موردش حرف بزنیم، ولی آره بک‌گراند ذهن من اینه که حتما باید بهش برسی. درسته. ولی بعضی موقع ها واقعا یه سری چیزها از توان ما خارج.
درسته. و یه سوالی داشتم در مورد رساله دکتریتون که آینده پژوهی صنعت رسانه است. اگه اجازه بدین چون برای خود من خیلی جذاب بود، از اینجا شروع کنیم که اصلا آینده از کجا شروع میشه خانم دکتر سهرابی نژاد؟
من از دید خودم میگم. به نظر من آینده از گذشتمون شروع میشه. ما و از محیط پیرامونمون. یعنی هر وقت که شما میخواییم برین یه آینده پژوهی انجام بدید برای یه سیستمی، اول باید بریم ببینیم اون سیستم وضعیتش چجوریه. بعد وضعیت مطلوبمون رو بیایم تعریف بکنیم و بعد بیایم فاصله‌مون رو ببینیم. حالا بعد میان مثلا با روش‌های آینده پژوهی ببینن چه کاری انجام بدن. من فکر می‌کنم این آینده ما از گذشته شروع میشه. یعنی اگر این تجربه گذشته رو نداشته باشیم و فقط یعنی گذشته و حالمون نداشته باشیم و اطلاعات در موردش نداشته باشیم، بعداً برای این برنامه‌ریزی برای آینده‌مون به مشکل خواهیم خورد.
اتفاقاً سوال بعدی منو جواب دادین. یه قدری شاید من می‌خواستم روی این هم جزئی‌تر بشیم که اصلاً آینده پژوهی به چه کار ما میاد. حالا نه در صنعت رسانه، فعلاً آینده پژوهی به صورت کلی به چه کار بشر میاد؟
خب ببینید، ما حالا من یه ذره صنعتیش رو بگم چون یه ذره خودم هم صنعتیم. باید خودمون رو برای شرایط پیشبینی نشده آماده بکنیم. خب وقتی اگه من بخوام یک صنعت موفق داشته باشم، باید یه سری سناریوهای داشته باشم برای خودم که حالا ما میگیم جا نخورم، برنامه داشته باشم برای هر حالتی که پیش میاد. برای اینکه اینو داشته باشم، حالا ما میگم اون گذشتمون رو بررسی میکنیم، حالمون رو بررسی میکنیم و آیندهمون رو، این شرایط الانم رو که بررسی میکنم ببینم الان تو چه شرایطم، چه چیزی دارم، امکاناتم چیه، اون چیزی که مطلوبه برام چیه. بعد الان واقعا دنیای ما یه دنیای صنعتیه و رقابتی. توی این فضای رقابتی اگه صنعت من قرار زنده بمونه، اگه این صنعت قرار پویا باشه، مخاطب داشته باشه، شما هر چیزی رو که نگاه بکنی دنبال اینه که مخاطبش رو حفظ بکنه و یا مخاطب جدید جذب کنه، من باید ببینم که این مخاطب من چه چیزی میخواد، دنبال چیه و من این صنعتی که دارم، این شرکتی که دارم، حالا هرچی که هستش، به سمت اون سوق پیدا بکنم. و برای اینکه مشکلی برام پیش نیاد باید حتما این مطالعات رو داشته باشم دیگه. من این مطالعات آینده پژوهی رو که دارم نشون میدم، خب یک چشم‌انداز برای خودم مشخص میکنم با توجه به نیازهایی که مخاطبم داره، سازمانم داره، و بعد میام طبق اونا روند مشخص میکنم، سناریو مشخص میکنم که به اونا برسم. حالا یه چیز کلی دارم و یه چیزهای جزئی که حالا باید قدم به قدم بیام برنامه‌ریزی بکنم با اون جزئیا به اون چیز کلی برسم. وگرنه حالا اون سازمان من، صنعت من، اینا محکومن به نابودی و از بین رفتن. یعنی من اگه اون چشم اندازه رو نداشته باشم، اون آینده پژوهی رو نداشته باشم، بعدها به مشکل میخوام، کمون که تو خیلی از صنایع ما میبینیم که این اتفاق افتاده.
و توی صنعت رسانه با توجه به مخاطبی که مدام داره تغییر میکنه، محتواها تغییر میکنه بر اساس ذائقه مخاطب، و و خب خیلی شاید الگوهایی نشه در نظر گرفت به صورت پایدار. آیا پیشبینی آینده تو صنعت رسانه کار خیلی سختی نیست به نظر شما؟
نمیتونیم بگیم کار سختیه، به خاطر اینکه عملا رسانه‌های دنیا، رسانه‌های بزرگ دنیا دارن به یه سمتی میرن و ذائقه مخاطب‌ها رو دارن سوق میدن به یک سمتی و مخاطبام تو این بستره دارن میرن، حرکت میکنن. حالا اینکه ما تلاش کنیم که جا نمونیم و این رو داشته باشیم، خب این خیلی نکته است. اگر بخوایم در مورد صنعت تو کشور خودمون حرف بزنیم، صنعت رسانه تو کشور خودمون حرف بزنیم، خب ما خیلی عقبیم از دنیا، خیلی عقبیم، هم از نظر تکنولوژیکی خیلی عقبیم، هم از نظر تئوری خیلی عقبیم، هم از نظر مطالعات خیلی عقبیم، به خاطر اینکه ما مطالعه روی مخاطبانمون خیلی کم داریم، روی خواسته های مخاطبینمون خیلی کم داریم. ما یه کشوری هستیم که فرهنگ و قومیت ها و زبان های مختلفی داریم و خب همه آدم ها که کشور پهناور، انتظاراتی که از رسانه میتونن داشته باشن انتظارات خیلی متنوعیه. خب عملا الان میبینیم که این تحقق پیدا نمیکنه. بعد مخاطبین ما یه ذره سردرگمن، یه سری دنبال فضای مجازی هستن برای اینکه بتونن اون چیزی که دنبالشن به دست بیارن، یه سری دنبال مثلا توی ماهواره ها دنبالش میگردن، ولی هیچ کدومشون اون چیزی نیستش که بومی شده ما باشه. یه جوری من میگم همیشه مخاطبان ما مخاطبان سردرگمی هستن که نه اون چیزی که ما داریم بهشون ارائه میکنیم اینها رو میتونه ارضا بکنه و اون خواستشون برسونه، نه اون چیزی که دارن از بیرون دریافت میکنن. ولی توی کشورهای دیگه خب در مورد این خیلی مطالعه شده، سلیقه های مخاطبا بررسی شده، دنبال چه چیزیان بررسی شده، از نظر تکنولوژیکی بررسی شده، حالا به چه کجا برسیم، الان تلویزیون های تعاملی، برنامه های تعاملی، فیلم های تعاملی، میدونید اینها دارن هم یک کتازن هستن و ما میگم اگه میخوایم تو این فضا زنده بمونیم اصلا باید خودمون رو برسونیم بهشون دیگه. حالا نمیگم اصلا ما خودمون پیشگام بشیم، حداقل از این قافله جا نمونیم.
درسته. من یه سوالی برام پیش اومد که واسه خودم جالبه. مسیر درست اینه که رسانه ذائقه مخاطب رو در واقع تغییر بده و دنبال خودش بکشوندش دیگه، درسته؟ یا نه باید بررسیش بکنه و بر اساس اون بهش خوراک بده؟
هر دوتاش. یه جایی مثلا مخاطب جامعه من نیاز داره، من فکر میکنم ما یه ذره توی یه سری برنامه ها خیلی ضعیف کار کردیم، مثلا برنامه هایی مثل میدونید، یه پرانتزی باز بکنم اگه بخوام در مورد خودمون حرف بزنم، ما یک سازمان رسانه‌ای مستقل نداریم، حالا نمیگم یک، چند تا، ما خیلی انحصار داریم توی رسانمون و این آسیبه برای رسانه‌ایم. وقتی انحصار داریم، این رسانه ما تحت تأثیر خیلی از موارد سیاسی، موارد اجتماعی، موارد فرهنگی، ملاحظات اینا باعث میشه که هی رسانه ما نتونه اون چیزی رو که باید عرضه بکنه، نتونه نیاز مخاطبش رو برطرف بکنه. اگر ما رسانه های زیادی داشتیم و این رسانه ها رسانه هایی بودن که مستقل بودن، مستقل از دولت بودن، اینقدر نهادهای نظارتی پررنگ روشون وجود نداشت، کما اینکه هست تو کل دنیا، تو کشورهای اطراف ما زیاد هست، خب میتونستیم بگیم که وقتی من مخاطب هام رو گرفتم الان نظرشون چیه، چه برنامه ما، چقدر الان برنامه های قومیتی داریم، چقدر الان برنامه هایی داریم که نمیدونم اون بچه‌ای که یا اون مثلا آدمی که توی سیستان بلوچستان رو نیازش رو برطرف بکنه، اون آدمی که تو آذربایجان رو برطرف بکنه، اون آدمی که تو جنوب کشور، نداریم یه همچین چیزی رو. ما یه سری چیز جنرال میسازیم، خیلی جنرال، عملا یعنی من میگم خیلی سرگرمی شده برامون، اونا رو نمیبینیم. وقتی من بتونم اون رو فیدش بکنم، اون هم میتونه من رو فید بکنه، مخاطب من هم میتونه من رو فید بکنه. خب ما قرار بوده صدا سیمامون مثلا یه دانشگاه باشه، رسانه هامون دانشگاه باشن، چقدر تونستیم این رو انجام بدیم، چقدر جلو رفتیم، همونقدر که ما تغذیه خوب بدیم، غذای خوب بدیم به مخاطبمون، فیدبک خوب میگیریم. فرهنگ اجتماعیمون میاد بالا، چیزهای دیگه ای از اونها میگیریم. اونا باعث میشن ما ارتقا پیدا بکنیم، ما باعث میشیم اونا ارتقا پیدا بکنن و میافتیم توی سیکل مثبت. خیلی حالت ایدئالیه ها، میگم ما چون خیلی چیزهامون انحصاریه، عملا الان این اتفاق نمیفته. امیدواریم که این اتفاق بیفته در
و اگه این آینده پژوهی متمرکز بشه رو رسانه‌های ایران، قابل پیش بینی هست که چی در انتظار رسانه‌های ایران هست؟
حالا اون کاری که من کردم که خب ما اومدیم گفتیم که این پیشنهادها رو داریم توی کار و اگر این کارها رو انجام ندیم اتفاقها میفته. حالا این که چقدر دست مدیرها و تصمیم گیرنده ها بازه برای این که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن، یه واقعا از توان یه چیز تحقیقاتی خارجه. و میدونید که ما یه مشکلی که داریم اینه که دانشگاهمون خیلی از صنعتمون جداست، یعنی این دوتا خیلی با همدیگه در ارتباط نیستن. اونایی که صنعتیان خیلی مباحث دانشگاهی رو قبول ندارن، اونهایی که دانشگاهیان خیلی تئوریان و توی صنعت نرفتن. این که این دوتا تو هم دیگه تلفیق بشه و واقعا بشه ازش استفاده کرد، خیلی نیازمند زمانه که دو طرف به هم دیگه اعتماد داشته باشن و حالا برای این فضای دانشگاهی این فرصت باشه که برن توی اون محیط اون صنعته و این کار رو انجام بدن و پیادش بکنن، چون این کار میره انجام میشه به صورت تحقیقاتی، عملا دیگه پیاده سازی نمیشه. اگر پیاده سازی بشه بعد اون خیلی هم به رشد صنعت کمک میکنه، هم به رشد دانشگاه. همین فاصله ای که بین صنعت و دانشگاه ما به وجود اومده از بین میره.
حالا اگر بخوایم جهانی نگاه کنیم به این قضیه، با وجود گسترش مثلا کار ربات ها یا اضافه شدن هوش مصنوعی، رسانه چه تغییراتی میکنه؟ مثلا نیروهای انسانی که دارن فعالیتی میکنن مثل کارهای روزنامه نگاری، خبرنگاری، اینها دچار چه تغییراتی میشن خانم دکتر سهرابی نژاد؟ ما در اون صورت آیا پیشرفت خواهیم کرد؟ ارتقا پیدا میکنه مثلا کار روزنامه نگار ما، یعنی متمرکز میشه روی کیفیت بیشتر کار، یا نه متاسفانه باید منتظر اتفاقات و خبرهای ناخوشایند باشیم؟
من فکر میکنم حتی اگرم قرار بشه این اتفاق بیفته، توی حالا این زمان کوتاه مدت این اتفاق نمیفته، چون کار خبرنگاری، کار روزنامه نگاری خیلی نیاز به خلاقیت داره. یعنی اگر حالا ما یه رسانه داشته باشیم که بخواد توی این زمینه پویا باشه و خب مخاطب خوبی هم داشته باشه، معمولا خبرنگارها، روزنامه نگارهای پویایی داره، دنبال مطالب جدیدن، دنبال موضوعات جدیدن، که این از هیته کار ربات هایی که الان هستن واقعا خارجه. شاید مثلا یه کارهای خیلی روتین رو یه ربات بتونه انجام بده و خوبم انجام بده. شاید مثلا یه ویرایش یه خبر رو یه ربات، یه دستگاه بتونه خیلی خوب انجام بده. ولی اینکه خود خبر رو بره بنویسه، بره خود خبر رو ایجاد بکنه، چون ما مثلا یه خیلی سری خبرها رو میخونیم و میگیم چقدر این خبرنگار خلاقیت داشته، چه دید قشنگی داشته به این قضیه نگاه کرده. تو مسائل مختلف، حالا مثلا مسئله اجتماعی، تو مسئله سینمایی، تو مسئله اقتصادی، از یه دید دیگه مثلا شاید دو نفر برن در مورد یه موضوعی خبر تهیه بکنن، دو تا دید مختلف. خیلی کم پیش میاد مثلا ما ببینیم که کپی همدیگه خبرها، چون خلاقیتش خیلی زیاد. حداقل میگم تو این بازه کوتاه مدتی که حالا جلوی روی ما هستش، تو تولید محتوا من فکر نمی‌کنم که ربات‌ها و ماشین‌ها بتونن دخیل باشن. الان نمیدونیم تو آینده چه اتفاقی برای ربات ها میفته، چون خلاقیتش خیلی مهمه، ولی کارهای روتین شاید بشه ازشون استفاده.
درسته، خبر خوشی بود برای خبرنگارا و روزنامه نگارا. خانم دکتر سهرابی نژاد، حالا چون ما توی مجموعه فرادرس هم در خدمت شما هستیم، در مورد این برای ما بگید که اصلا چه جوری شد با فرادرس آشنا شدید و چطور شد که پذیرفتید که دروسی رو اینجا آموزش بدید؟ کار از کجا شروع شد اصلا؟
ما یه سری از بچه‌های دوره ارشدمون که خب یه تیم خیلی خوبی بودیم با هم دیگه، یکی از این دوستان با مجموعه فرادرس همکاری میکرد. بعد خب ما خیلی با هم در ارتباط بودیم و خیلی تلاش میکردیم که همدیگه رو ارتقا بدیم. بعد یک بار مطرح کردش که مجموعه فرادرس در حال جذب مدرس هستش، اگر شما تمایل دارید میتونید اقدام بکنید، که من به ایشون گفتم و از طریق ایشون وارد مجموعه فرادرس شدم. خب اون موقع که ما وارد مجموعه شدیم به من گفتن توانایی تدریس چه چیزهایی رو دارید و سابقه تدریس چه چیزهایی رو داشتید.
چه سالی بود؟ ببخشید.
خواهش میکنم.
چه سالی بود؟
سال فکر میکنم 94 بود. بعد که حالا ما با مجموعه خیلی در ارتباط بودیم و فکر میکنم من اولین آموزشم رو سال 95 به مجموعه ارائه دادم. یک سال طول کشید تا این کارها انجام بشه. فکر میکنم سال 95 اولین کار من ارائه شد به مجموعه فرادرس که آموزش اکسل بود.
و اینکه چند عنوان آموزشی دارید توی فرادرس؟
حقیقتش یادم نیست.
انقدر زیاده که یادتون نیست. درسته؟
نه الان من حضور زدم. خیلی هم زیاد نیست. ما داریم مدرس هایی که خیلی آموزش دارن توی مجموعه و من خودم هم از آموزش هاشون خیلی استفاده میکنم. الان یادم نیست حقیقتش.
جالبه، یعنی شما اگر بخواین چیزی یاد بگیرین سریع میرین سراغ فرادرس، درسته؟
اگر توی منابع فارسی بخوام یاد بگیرم آره حتما اول میام سراغ فرادرس.
و خانم دکتر، اون اوایل که شروع کرده بودید به خوندن مهندسی صنایع، فکر میکردید که یکی از کارهایی که انجام میدید تدریس باشه؟
من قبلش تدریس میکردم. من
قبل از فرادرس؟
بله، من لیسانسم رو که گرفتم کار تدریس رو شروع کردم از دانشگاه علمی کاربردی و بعد از دانشگاه اومدم بیرون به خاطر اینکه تایمش با تایم حالا اون کار ثابتی که داشتم تداخل داشت و تدریس رو در کنار کار با مجموعه های مختلف شروع کردم، نه اینکه دیگه دانشگاهی تدریس بکنم. یعنی قبل از فرادرس تجربه تدریس رو داشتم، ولی خب فرادرس برام یه تجربه جدید بود چون من هیچ وقت تجربه ضبط یک مجموع یک حالا مبحث رو نداشتم. همیشه با مخاطب در ارتباط بودم، اون موقع هم همه آموزش ها حضوری بود، همیشه با هم رو در رو بودیم. خب فرادرس اومد یک دریچه ای رو برای من باز کرد که آموزش مجازی هم هست، خب سختی های خودش هم داشت، ولی خب تجربه خیلی خوبی بود که الان هم خیلی به درد میخوره، مخصوصا تو این دو سال کرونا خیلی به درد خورده.
درسته. و چون تجربه تدریس حضوری رو هم داشتید، کدومش رو ترجیح میدید یا کدومش به نظرتون سخت‌تره؟
اگه قرار باشه انتخاب کنم، تدریس حضوری رو انتخاب میکنم. تدریس حضوری خب خیلی رو در روه و توی کلاس حضوری یه سوالاتی مطرح میشه که شاید هیچ وقت برای من مدرس مطرح نشده بود. بعد بعضی موقع ها یه سوالاتی مخصوصا از طرف دانشجوها مطرح میشه، بعد مثل یه رینگ دبل چی میگیم یه چیزیه که باعث میشه آدم فکر کنه، میگم مثلا من برم در مورد این تحقیق کنم، خودم هم میرم در موردش میپرسم، شاید هیچ وقت برای من سوال نشده بود. خب یه ذره چالشیه تدریس حضوری و خیلی انرژی که به خاطر اینکه شما از مخاطبتون خیلی انرژی میگیرین وقتی میری تو کلاس. من وقتی میرم کلاس از کلاس میام بیرون خیلی رفرشم، خیلی سر حالم. تجربه کلاس ضبط شده، یعنی تدریس ضبط شده، یه تجربه جدیده، یه تجربه جدید اون موقع برای من بود که خب من مخاطبی ندارم، باید اینقدر مهارت داشته باشم و یه طوری صحبت بکنم که اون کسی که داره آموزش من رو میبینه جذب این آموزشه بشه، حرف اضافه توش نداشته باشم، مباحثم پشت سر هم باشه، یعنی یه طوری نباشه که مثلا یه مبحث رو بگم بپرم سراغ یه مبحث دیگه. این مباحث باید زنجیروار باشه به هم دیگه، مثال هایی که توی مبحث هم داره گفته میشه یه طوری باشه که مخاطب و دنبال خودش بیاره و مخاطب دنبال بکنه مبحث رو. خیلی سخت تره، خیلی سخت تره، یعنی آموزشی که به صورت ضبط شده هستش از نظر من خیلی انرژی و زمان بیشتری میبره.
من یه نکته‌ای در مورد شما رفتم خوندم، یه موضوعی میخوام ازتون بپرسم ببینم همچنان در موردش همین نظر رو دارید یا نه. مهندس صنایع باید همه مهندس‌ها رو بگیره زیر بال و پرش. آزاده سهرابی نژاد، جمعه 11 بهمن 92. یادتونه؟
آره دقیقا. و روز مهندس بود. حقیقتش من لیسانسم الکترونیک بود و اون موقع هم که رشته الکترونیک رو انتخاب کردم، رشته الکترونیک خیلی رشته تو بورسی بود و همین گفتن خیلی بازار کار خوبی داره، خیلی رشته تو رشته های مهندسی خیلی رشته سرآمدی. ولی وقتی وارد این رشته شدم، خب ما میدونید اون الان خب خیلی فضا فرق کرده، ولی اون موقع که ما داشتیم دانشگاه شرکت میکردیم فضا این واقعا اینطوری نبود که ما اینقدر دید داشته باشیم نسبت به هر رشته که داریم انتخاب میکنیم. من وقتی وارد رشته الکترونیک شدم دیدم این رشته رو دوست ندارم، این رشته رو خوندم، تموم شد، گذروندم و با این رشته هم کار کردم. ولی عملا پاسخ اون نیازهایی که من تو خودم میدیدم نبود. بعدش رفتم سراغ یه سری رشته های دیگه و بعد دیدم نه، هیچ کدومشون اون چیزی که من میخوام نیست.
چه رشته هایی بود؟
رشته مدیریت تکنولوژی بود.
بله.
رشته مهندسی صدا بود، با اینکه مثلا من کارم صدا بود، کار کرده بودم. بعد خیلی اتفاقی یکی از دوستان به من معرفی کرد، گفتش چرا صنایع نمیخونی؟ بعد من رشته صنایع رو رفتم یکمش تحقیق کردم و دیدم چقدر گسترش زیاده. من ارشدم رو صنایع خوندم و خیلی خوشحالم که صنایع خوندم. صنایع، من همیشه به بچه ها میگم هر درسش خودش یه فیلد کاریه، یعنی انقدر گستره است. شما توی یه دونه مبحث رو میتونی بری و انقدر ادامه بدی، انقدر عمق داره توش. اینطوری شد که من گفتم آره صنایع و بعد بقیه مهندسی ها رو زیر بال پر خودشون بگیرن.
نوشته خودتون بود یا نه، اصلا این بین مهندسان صنایع رایجه که باید بقیه رو زیر پر بالشون بگیرن؟
نه رایج نیست، ولی خب نمیدونم از کجا اون موقع پیداش کردم.
خانم چی شد؟
چون من خیلی ذوق رشتم رو هم داشتم.
بله، مشخصه توی نوشته های وبلاگی که تشکیل داده بودین. چجوری شد که سرگروه شدین و تا جایی که من یادمه و خوندم در مورد نوشته های شما، به این نتیجه رسیدم که بچه ها ازتون خیلی درخواست کمک میکردن، هم رشته های شما، هم کلاسی های شما، و یه انگار مثلا یه حالت هدایت کردن گروه به سمت بهتر بهره گرفتن از آموزش ها در خانم آزاده سهرابی نژاد، اون زمانی که شاید مقطع کارشناسی ارشد رو داشتید میگذروندید، در شما وجود داشت. خب این چیزیه که هر کسی تجربهش نمی کنه. علاقه به رشته باعث شد که این اتفاق بیفته، یا توی جو مناسب قرار گرفتن باعث شد همچین اتفاقی بیفته؟ چون هرچی من نگاه میکردم میدیدم مثلا گفتن آزاده این کار رو انجام میدی، مثلا شما رفته بودید پیگیری کرده بودید، مثلا استاد پیدا کرده بودید، مبلغ داده بودید، گفته بودید بچه ها این کلاسه، این دوره، این شکلی برگزار میشه. مال 8 سال پیش، زمانی که ما خیلی ارتباطات مجازیمون این شکلی نشده بود با هم دیگه، اصلا ارتباط مجازی به این شکل نداشتیم، ولی شما اون زمان این ارتباط رو به صورت مجازی برقرار کرده بودید و داشتید هدایت میکردید. چجوری شد که یه همچین اتفاقی برای شما افتاد و پذیرفتید سرگروهی اون بچه ها رو؟
حقیقتش نگیم سرگروهی،
ما
یه اتفاق خیلی خوشایند توی دوران تحصیل من افتاد و فکر می‌کنم فقط همون یه بار اتفاق افتاد. این بود که تو دوران ارشد برخلاف بقیه دوران تحصیل من وارد یک محیطی شدم که بچه ها همه آدم هایی بودن که تلاش میکردن همدیگر رو رشد بدن، ارتقا بدن، و نه فقط من این کارا رو کرده باشم، تک تک بچه هایی که توی اون مجموعه بودن همین تلاش رو کردن. یعنی هر کسی هر کاری که میتونست برای کمک به بقیه انجام بده انجام داد. و خیلی نکته جالبیه بدونید که حالا خیلی موقع ها بچه ها دانشجوها دنبال اینن که من درسم تموم بشه، فارغ التحصیل بشم، مدرک رو بگیرم، حالا برم ازش استفاده کنم. ولی برخلاف همه اینها، اون دوره تحصیلی ما هیچ کدوم از بچه‌ها دنبال این نبودن که مدرک بگیرن، همه دنبال این بودن که یاد بگیرن. و توی این یاد گرفتن، خب میگم ما هر کدوم از درسامون از نظر من این بود که یه فیلدیه که میشه رفت توش کار کرد. و بچه‌ها میومدن، مثلا من میرفتم در مورد یه چیزی که خودم خیلی علاقه داشتم جستجو میکردم، بعد میمونم گفتم مثلا من رفتم یه همچین چیزی رو پیدا کردم، اگر شما هم علاقه دارید بیاید این کار رو انجام بدید، یا یه نفر دیگه این کارو میکرد. کار یه نفر نبود، من میگم کار گروهی بود. سرگروهی هم نداشت، از نظر من همه سرگروه بودن، همه به هم دیگه کمک کردن و هنوز همین جمعه هست، هنوز همین اتفاقه داره توش میفته. یعنی هنوز هم اگر من یه چیز خوبی پیدا بکنم، مثلا من یه گروهی رو پیدا کردم که دارن مثلا آموزش علم داده میدن، اومدم گفتم بچه‌ها مثلا یه جایی هستش داره آموزش علم داده میده، اگه کسی مثلا دوست داره این فیلد رو مثلا میتونه بیاد شرکت بکنه. و همینطور از طرف اونها هم این اتفاق افتاد. یه اتفاق میمون و مبارکی تو دوران تحصیل من بود، میگم که امیدوارم همه آدم ها تو دوران تحصیلشون یه همچین چیزی رو تجربه بکنن. و اساتید هم تو این زمینه خیلی کمک کننده بودن.
درسته.
یعنی خیلی لیدمون میکردن، راهنمایی میکردن بهمون.
خیلی ممنون که منو اصلاح کردید، به خاطر اینکه من هرچی میخوندم این تصور برام ایجاد میشد که خانم سهرابی نژاد یا نمایندگی این گروه رو به عهده دارن یا سرگروه هستن. به هر حال این برداشت لااقل برای خود من به عنوان خواننده اتفاق افتاده بود. خانم دکتر، چون الان هم توی فضای دانشگاه حضور دارید، اگر بخواید مقایسه کنید با اون زمانی که خودتون درس میخوندید، چه کمبودهایی حس میکنید نسبت به اون زمانی که، چون شما فرمودید بچه‌هایی که همراه شما درس می‌خوندن برای یادگیری اومده بودن نه برای مدرک گرفتن، و خب این مشخصه. علاوه بر اینها آیا موضوع دیگری هست که نظر شما رو به عنوان استاد دانشگاه جلب بکنه که بخواید مقایسه بکنید با زمانی که خودتون تحصیل می‌کردید؟
خب فضا که خیلی تغییر کرده. اون موقع که حالا این نکته که من گفتم بچه‌ها دنبال آموزش و یادگیری بودن، به خاطر این بود که بیشتر ماها آدمایی بودیم که شاغل بودیم. و آدمی که شاغله دیگه دغدغه این که من برم کار پیدا بکنم رو نداره. میخواد از این چیزی که الان داره یاد میگیره توی کارش استفاده بکنه، خودش رو ارتقا بده. ولی الان بچه‌هایی که دانشجوان خیلی دنبال این، چون این شغل رو ندارن، خیلی هاشون این شغله رو ندارن و اونقدر که ما ایدئالیست بودیم ایدئالیست نیستن. مثلا ما خیلی دوست داشتیم که توی فیلد کاری که داریم از رشتهمون استفاده بکنیم، یعنی رشتهمون با فیلد کاریمون در ارتباط باشه. ولی بچه های الان اصلا براشون این دغدغه نیست، اصلا براشون دغدغه نیست. یعنی حالا میگم ما یه مدرک رو داریم، اگر یه جای دیگه هم کار کردیم که اصلا هیچ ربطی به فیلد کاریمون نداشت، اصلا از نظر ما مسئله نیست. یه ذره مباحث اقتصادی توشون پررنگ تره، اگر بخوام از این جنبه نگاه. ولی از یه جنبه دیگه بچه های الان خیلی جسورتر از زمان ما. خیلی استادا برامون پررنگ بودن، هیچ وقت فکر نمی‌کردیم ما میتونیم خیلی انتقاد بکنیم به استادا، ولی بچه‌ها الان خیلی راحت انتقاد میکنن. الان خیلی راحت بچه‌ها نظراتشون رو میگن، ولی خیلی خوبه. اینکه بحث‌های چالشی توی کلاس پیش میاد و بچه‌ها نمی‌ترسن، نگران نیستن که هیچ اتفاقی بعداً براشون بیفته، این خیلی خوبه. زمان ما اینجوری نبود. ما خیلی محتاطانه با استادها برخورد می‌کردیم. و این خوب نبود، می‌دونید ما نمی‌تونستیم استاد رو به چالش بکشیم. من یادم میاد یکی از اساتیدم یه کتاب داشت که توش خیلی غلط داشت. ولی ما نمی‌تونستیم بهش بگیم که این کتاب غلط داره. آخرش بچه‌ها آخر ترم اومدن گفتن استاد ما می‌خوایم یه کمکی بکنیم، بیاد مثلا یه کار داوطلبانه. این کتابه یه ذره احتیاج به ویرایش ادبی داره، مثلا ویرگولی جابجا بشه. بعد بچه‌ها مثلا این کتاب رو بین خودشون تقسیم کردن، اومدن نشستن این رو ویرایش کردن و بردن دادن مثلا برای چاپ بعدی این کتاب ویرایش شده باشه. من میگم بچهای مخیر، بچهای پویای و اکتیو بودن، یه همچین اتفاقی افتاد. ولی بچه‌ها الان اگر یه چیزی از نظرشون اشتباه باشه خیلی راحت اینو مطرحش میکنن، مثلا دغدغه اینو ندارن که استاد چه ریاکشنی نشون میده.
درسته. و شما استاد دانشگاه هستید، ممکنه که مخاطب این انتقادها قرار بگیرید. دو تا سوال مطرح میشه. اولا اینکه این تغییر رو شما حاصل چه چیزی میبینید؟ تغییر دانشجویی که اون موقع جرأت نمیکرد استاد بگه شما اشتباه میکنید، ولی الان نه، به قول شما جسور. سوال دوم اینکه به هر حال یک استاد دانشگاه وقتی که با یه همچین فضایی مواجه میشه شاید ندونه چطور باید برخورد بکنه با این بچه ها. این رو هم میخوام از خدمتتون بپرسم که در مقابل بچه های جسوری که شما اتفاقا جسارتشون رو خیلی مطلوب میبینید چطور برخورد میکنید؟
ببینید اگر الان من فکر میکنم که تغییر بچه های الان به خاطر شرایطیه که ما تو جامعه هم داریم. نسبت به زمان ما فضا خیلی فضای بازتری، اطلاعات خیلی در دسترس عمومه. ما اون موقع مثلا حالا مثلا تو دوران ارشد ما باز اینترنت خیلی گسترده بود و سرچ میتونستیم تو اینترنت بکنیم، زمان لیسانس که عملا اینها هم نبودش. الان خب خیلی راحت، انقدر کانالهای آموزشی وجود داره، سایتهای آموزشی بود. زمان ما اصلا اینها خیلی کم بود، شاید انگشت شمار بود منابع فارسی. خب خیلی بچه‌ها آپدیت نبودن و استادها اینو نمی‌پذیرفتن، ولی الان انقدر فضا باز شده، انقدر آموزش‌ها در دسترس هستش که بچه‌ها خیلی راحت می‌تونن به منابع مختلف دسترسی داشته باشن. و این باعث شده که میگم چون شرایط جامعه عوض شده، بچه‌ها اینطوری شدن که چرا من نباید پویا بچه‌ها الان خیلی پرسشگرن، شما از یه بچه 5 ساله در نظر بگیرید تا یه دانشجو، خیلی پرسشگر شدن نسبت به زمان ما. من فکر می‌کنم این به خاطر زمانه، به خاطر این دنیای حالا مجازی که وجود داره، این دنیای ارتباطاتی که وجود داره پیش اومده. و اگر به نظرم یه استاد بخواد موفق باشه توی اینکه دانشجوها رو سمت خودش بیاره، باید خیلی رفیق باشه با دانشجوهاش، دوست باشه با دانشجوهاش. اگه اینطوری نباشه و بخواد یه رابطه خشک استاد دانشجویی داشته باشه، عملا من همیشه میگم دانشجوهاش ریزش میکنن، نیستن دنبال اینکه مثلا با این استاد کلاس بگیرن، باهاش باشن، اینا نیستن، مگه اینکه در سر از سر اجبار این کارو انجام بدن. خیلی موقع ها مثلا من یه جاهای سختگیریایی به بچه‌ها میکنم، مثلا برید مقاله بخونید، برید این کارو بکنید، بعد بهشون میگم هیچ کسی به ما یه سری مسیرها رو یاد نداد، ما یه سری مسیرها رو خودمون رفتیم یاد گرفتیم، و اینکه این مسیرها رو خودمون یاد بگیریم خیلی هزینه بر بود، هزینه بر هم از نظر مالی هم از نظر زمانی. شاید این چیزی که من الان دارم به شما مثلا بعد در عرض یک ساعت میگم، یا با یه تحقیقی که دارم بهتون میگم داری شما انجام میدی، تو طول 4 ماه من خودم 2 سال طول کشیده تا یاد بگیرم. خیلی خوبه که شما بتونید از این فضا، از این اساتیدی که این مسیر رو رفتن استفاده کنید و ازشون بگیرید. دیگه نهید من میگم چرخو نهید از اول اختراع کنید، بیاید از این استفاده بکنید. شاید از نظر دانشجو اون موقع سختگیریه، اون موقع یه کار اضافه است، ولی اون بعدها میفهمه که اگر این رو الان انجام نمیداد، بعدن باید خیلی زمان میذاشت، انرژی میذاشت تا به این برسه. میگم اون فاصله، اون رفیق بودن، دوست بودن با دانشجوها، اون ارتباط خوب برقرار کردن با دانشجو، این که دانشجو بفهمه تو دنبالشی که کمکش بکنی، رشدش بدی، ارتقاش بدی، این خیلی کمک میکنه توی این که حالا اگرم یه انتقادی ازت شد، یه چیزی ازت پرسیدن تو نمیدونستی، اصلا یه چیزی گفتی بعد اینا رفتن یه مقاله به روزتر خونده بودن، بعد اومدن گفتن این حرفتو نقض شده، بعد تو اونجا چیز نشید.
خانم دکتر، رفاقت با دانشجو یه اتفاق جدیده، لااقل ماها تجربه نکردیم توی دانشگاه. خاطراتی از این رفاقت کردن با دانشجوها برای شما وجود داره که تو ذهنتون موندگار شده باشه؟
خب آخه بخوام اینجوری بگم همه کلاس ها رو باید بگم
کلش خاطر هست انقدر.
آره.
و در مورد آموزش های مجازی، چون ما حالا ارتباط نداریم، در واقع مدرسان ما ارتباط ندارن با مخاطبان و کاربران، ولی به هر نحو ممکنه کاربران کامنتی بذارن، نظری بدن که به گوش شما برسه، چیزی بوده که تو ذهن شما به عنوان خاطره ثبت شده باشه؟
آره. یه پرانتز باز کنم، یکی از سختگیری های فرادرس رو بگم. فرادرس کلن، حالا نمیدونم مخاطبین شما چقدر میدونن که سختگیری های خاص خودش رو داره تو تهیه یک آموزش، ویرایش های خاص خودش رو داره، صدا کیفیتش چجوری باشه، حالا اون پاورپوینتی که داری درست میکنی، نرم افزاری که داری درست میکنی، کیفیت تصویر. من یکی از مخاطبینم، خب اون از طریق وبلاگ، از طریق حالا لینکدین، حالا جاهای مختلفی هستن، ازم سوال میپرسن، با هم در ارتباطن. یکی از مخاطبین نرم افزار ادوب آدیشن به من گفتش که چجوری اینقدر تون تون حرف میزنی، اصلا نفس نمیکشی. من براش توضیح دادم که نه اصلا اینطوری نیست، ما هم اونجا سکوت دارم، منم مکس دارم، ولی به خاطر اینکه این طول آموزش کوتاه‌تر بشه و حوصله سربر نشه، ما اول میخوایم آموزش رو ببینیم، یک ساعت خیلی زیاده، و اینکه این یه ذره جمع و جورتر بشه، خب یه سری چیزای اضافه حذف شده. آره، من این فیدبک ها میدن که چقدر تونتون حرف زدید، یا مثلا گویشتون خیلی خوب بوده، مثلا خیلی دوستانه صحبت کردید. آره، این چیزا بهم فیدبک داده.
من میخوام اگر با کاربران فرادرس صحبتی دارید، یا احیانا با مدیریت مجموعه اگر صحبتی دارید، یا با کارکنان مجموعه، به عنوان سوال آخر، به عنوان درخواست آخر در واقع، از شما میخوام خواهش بکنم که بفرمایید و من در خدمت هستم که بشنوم.
خواهش میکنم. حالا من نمیدونم که این الان داره توی فرادرس پیاده میشه یا نه، چون میدونم که فرادرس داره الان یک سری آموزش رو برای ناشنواها هم انجام میده، یعنی داره آموزش هاش رو یه جوری آپدیت میکنه برای ناشنواها، و من فکر میکنم فرادرس یک چیزیه مثل یودمی که خیلی الان تو دنیا مطرح هستش و همه دارن از آموزش‌هاش استفاده میکنن در سطح دنیا، کما اینکه از آموزش‌های فرادرس هم داره استفاده میشه. مثلا من از آلمان پیغام داشتم که ما چجوری میتونیم آموزش‌ها رو تهیه بکنیم. توی یوتیوب دیده بودن آموزش رو و خب اونجا کامل در دسترسشون نبود، از من پرسیده بودن که چطوری میشه این رو تهیه کرد. حالا من نمیدونم مثلا اونها میتونن از اون ور بخرن یا نخرن، که من گفتم اگه نتونستن شما تهیه کنید بگید من از این ور تهیه میکنم مثلا براتون میفرستم. اگر این شرایط باشه که مخاطبین همه جای دنیا بتونن ازش استفاده کنن، مخصوصا مخاطبای فارسی زبان، خب براشون فارسی خیلی راحت تره، و اینکه آموزش ها زیرنویس داشته باشه. من الان نمیدونم برای آموزش ناشنواها دارن چه کاری انجام میدن، فقط میدونم که داره این انجام میشه. اگر آموزش ها زیرنویس داشته باشه خیلی کمک کننده است به حالا هر کسی که از نظرش تنده، از نظرش میخواد یادداشت برداره، اینا خیلی کمک میکنه به مخاطبی. و حالا یه نکته خیلی مثبتی که در مورد فرادرس وجود داره اینه که یه سری نکات رو داره رعایت میکنه در مواجهه با مخاطب. اولا اینکه مخاطبا میتونن بگن چه نیازی دارن، چه آموزشی میخوان، و این خیلی خوبه، خیلی فیدبک خوبی از طرف مخاطب داره میگیره، و مخاطب میتونه فیدبک بده نسبت به آموزشی که دیده تهیه کرده. یه ذره گامو فراتر گذاشت، اومد توی مباحث مدرسه و اینها، خیلی خوب داره پیش میره. امیدوارم که همه مخاطبینتون بتونن از این سیستم استفاده بکنن، چون خیلی پیشتازه توی، چون هستن الان سایت های دیگه‌ای که راه افتادن و دارن این آموزش رو میدن با هزینه خیلی کم. الان ما هر آموزشی که بخوایم واقعا در دست رسه.
من می‌خواستم اون درخواست آخرین واقعا سوال آخری باشه، ولی از بین صحبت شما یه سوالی پیش اومد. آموزش به زبان‌های دیگر هم دارید شما یا تمایل دارید، چون به سه زبان مسلط هستید؟
آره تمایل دارم به انگلیسی آموزش بدم،
ولی انجام ندادید؟
تا حالا انجام ندادم، نه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما
و تمایل دارم به کودک آموزش بدم. خیلی دوست دارم که آموزش رو به کودک داشته باشم. الان ولی خب میدونید میگم آدم خیلی چیزها تو برنامه‌اش هستش ولی نمیرسه انجام بده به خاطر محدودیت زمانی، و اینکه من الان آموزش دارم در دست تهیه، ولی خیلی دوست دارم که آموزش کودک داشته باشم. فکر می‌کنم مخاطب کودک مخاطب خیلی مهمیه که باید براشون آموزش تهیه بشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، ما در فردرس بتونیم در خدمت شما باشیم. انشالله. من مجدد تشکر میکنم بابت فرصتی که گذاشتید. شخصا خیلی خوشحال شدم از ملاقات با شما، از شنیدن صحبت‌های شما، و اگر شما فرمایشی نداشته باشید هم با شما هم با همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون خداحافظی بکنم.
ممنونم از شما، ممنونم از مجموعه وزین فرادرس و از همینطور از مخاطبینشون. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون خانم دکتر.
مرسی.